رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام شنبه 10 ژانویه در آغاز سرخط خبرهای مهم. جمعبای نیازوف معاونی رئیس حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف از بیماری فشار خون درگذشت. کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان سرچشمه سر و صداها درباره زلزله دروغین را می‌جویند. در قاهره پایتخت مصر تلاش‌های دیپلماتیک برای خاتمه دادن به درگیری‌ها در غزه فلسطین ادامه دارد و در مسکو اتحادیه اروپا و روسیه برای رفع بحران گاز میان اوکراین و روسیه مذاکره می‌کنند. تفصیل خبرها. در مصر تلاش‌های دیپلماتیک برای خاتمه دادن به درگیری‌ها در غزه فلسطین ادامه دارد، در حالی که حمله‌های هوایی و پیاده نظام اسرائیل بر ضد گروه تندروی حماس به سومین هفته خود رسید. هر دو جانبی درگیر از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آتش بس صرف نظر کرده اند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی فلسطین گفته است اسرائیل باید نقشه مصر را درباره قطع جنگ بپذیرد، وگرنه مسئولیت جنگ را بر دوش خواهد داشت. و ضمن سخنان خود در قاهره پایتخت مصر اظهار امید کرد که حماس نیز بتواند به توافق دست یابد و بدون دودلگی به درگیری خاتمه دهد. حماس نیز به قاهره نمایندگان خود را فرستاده است. میرک توپولانیک نخست وزیر جمهوری چخ و رهبری هیئت اتحادیه اروپا در مسکو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو کرد. هدف از این دیدار رفع بحران اوکراین و روسیه راجع به انتقال گاز روسیه به اروپا بود. نخست وزیر چخ توپولانیک که کشورش حالا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت شب گذشته با جانب اوکراین به توافق شفاهی دست یافته است، ولی پوتین به توپولانیک گفت تا زمانی که سند در این باره به امضا نرسد چنین توافقات اعتبار نخواهند داشت. من امیدوارم که شما همکاران کیف و اوکراین را با ضرورت امضای سندهای مناسب تشویق کرده اید. انتقال گاز روسیه به اروپا بر اثر مباحثات اوکراین روسیه بر سر پرداخت قرض و نرخ گاز قطع شده است. ادامه اخبار. 10 ژانویه جمعبای نیازوف معاون اولی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در سن 62 سالگی بر اثر بیماری فشار خون در منزل خود در شهر خوجند درگذشت. آقای نیازوف از مدت‌ها قبل از بیماری فشار خون رنج می‌برد. فیض الله فیضیف رئیس این حزب در ولایت سوغد می‌گوید
در این شخص دائما درد ملت، درد وطن، دائما این کس را در آرامی نگاه نمی‌داشت و ما گمان می‌کنیم که ماس همین کمبودی‌ها و نارسایی‌هایی که در جامعه موجود است و مشکلات جامعه این کس را به همین روزی سخت رسوند.
جمعبای نیازوف از سال 2000 تا آخر عمر معاونت ریاست حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف را بر عهده داشت و از سال 1995 تا سال 2007 همزمان رئیس حزب دموکرات در ولایت سوغد بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید که بعد از دریافت اطمینان امنیت از سوی اسرائیل به نقشه گرفته است که در نوار غزه کمک به هزاران نفر فلسطینی را هرچی زودتر از سر بگیرد. در یک اعلامیه تحریری، اورژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد گفته است فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای خاورمیانه ضمانت ضروری دریافت کرده است که امنیت کارمندان سازمان ملل متحد به طور کامل مورد احترام اسرائیل است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه عملیات امداد خود را در نوار غزه متوقف کرد، زیرا تانک اسرائیل به سوی کاروان سازمان ملل متحد تیراندازی کرد. سازمان ملل متحد میگوید 80% اهالی 1.5 میلیون نفره غزه به کمک های غذایی نیاز دارند. بنابر گزارش ها در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تظاهر کنندگان در الجزایر 63 نفر جراحت برداشتند. حکومت الجزایر میگوید 23 افسر پلیس و 40 نفر از مردم زمان جراحت برداشتند که روز جمعه هزاران نفر بر ضد حمله اسرائیل به غزه فلسطین دست به تظاهرات زدند. در گزارش ها آمده است نیروهای امنیتی مسئولین بی نظمی ها را بازداشت کرده اند. در جریان این بی نظمی ها مغازه ها غارت شده اند، ماشین ها آسیب دیدند و تیرزه ها شکسته اند. بنابر خبرهای مطبوعاتی، کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان به طور جدی به جستجوی سرچشمه سر و صداها درباره زلزله شدید در تاجیکستان شروع کردند. در شبانه روز گذشته در دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان سر و صداهای به گردش در آمد که شب نهم به دهم ینبر در تاجیکستان زلزله شدید خرابی آور رخ می دهد. با وجود اینکه منابع رسمی از طریق رادیو و تلویزیون در این باره خبرها پخش کردند، ولی اهالی شهرها و نواحی گوناگون سرمای شب را در بیرون از خانه هایشان پسی سر کردند. مقامات نیز برای جلوگیری از این سر و صداها تأخیر کردند و نتوانستند با کمک نهادهای خود در محلها این سر و صداها را خونسا کنند و مردم را به خانه هایشان برگردانند. اعلان از طریق بلندگوهای ماشین پلیس درباره خبر دروغین زمین لرزه نیز به مردم تأثیر نداشت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا توجه کنید به مطالب اصلی این برنامه. جمعه‌بای نیازوف معاون اولی رئیس حزب دموکرات محمد روز اسکندروف از بیماری فشار خون درگذشت. کارمندان امنیت ملی تاجیکستان دنبال سرچشمه های سر و صداها درباره زلزله می گردند. آیا سبق حمله های تروریستی ممبئی هندوستان شیوه های نوین را در تروریسم بین المللی مطرح می کند؟ و یک کارگردان افغان در فیلم مسئله تجاوز زنان و دختران و به مجازات نکشاندن جنایتکاران را مطرح کرده است. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دهم ینور جمعه‌بای نیازوف معاون اولی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در سن 62 سالگی بر اثر بیماری فشار خون در منزل خود در شهر خوجند درگذشت. آقای نیازوف از مدت‌ها قبل از بیماری فشار خون رنج می‌برد. وی از سال 2000 تا آخر عمر معاونت ریاست حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف را بر عهده داشت. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در این باره از خوجند گزارش می‌دهد.
شادروان جمعه‌بای نیازوف در یاد دوستان و پیوندانش چون یک انسانی آزاده و صمیمی و با پرهیز و حق‌گو و در قلب‌های همصفان حزبیش چون یکی از بنیادگذاران و لیدران حزب دموکراتی تاجیکستان، شخصی که تا آخر عمرش به حزب دموکراتی صادق ماند، نقش روشن باقی گذاشته است. راستی خبر شنیدن وفات او در سن 62 سالگی از بیماری فشار خون برای بسیار کسان و از جمله من هم که او را از نزدیک می شناختم ناگهانی و قبول ناکردنی است. آقای نیازوف با وجود آن که سالها این جانب از این بیماری رنج می کشید از پا نافتاده بود و تا آخرین روزهای عمرش هم زندگی فعال به سر می برد. صحبت آخرین او با رادیوی آزادی در محفل احزاب سیاسی سوغ در مورد پیامدهای بحران مالی جهانی به تاجیکستان در روز 23 ماه گذشته صدا داده بود. در آن محفل در حال بیماری نیز آقای نیازی غمی جامعه تاجیکستان را می‌خورد و پیشنهاد کرده بود دولت به خاطر کاهش پیامدهای نامطلوب بحران مالی و مهاجرین برنامه مشخصی را روی دست بگیرد.
باید به جایهای مقیمی برابری برگشتن از طرف حکومت‌های محلی با زمین تأمین باشند و همچنین برای آنها امتیازهای قرضی و اندازی باید پیش بینی کرده شود که آنها از همین زمین اون مبلغ‌هایی که در مهاجرت می‌یافتند حداقل امکان یافته توانند و به همین زمین مقیمی مانند.
جمعه‌بای نیازوف معاون اولی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان صحبت نکرد که صبح روز شنبه 10 ینور در منزل خود در شهر خوجند در سن 62 سالگی بر اثر بیماری از دنیا درگذشت. و وی در روز 23 ژانویه سال 1947 در شهر خوجند تولد شده است. ختم کرده دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان و صاحب عنوان نامزد علمی تکنیکی است. مدت هم در همین دانشگاه به تدریس مشغول بود. آقای نیازوف از بنیادگذاران حزب دموکراتی در تاجیکستان محسوب می‌یابد. در انجمن تأسیسی آن در سال 1990 میلادی معاون رئیس این حزب انتخاب گردید و سال 1995 تا سال 1999 وظیفه رئیسی را بر عهده داشت. همزمان از آن وقت تا آخر سال 2007 سروری بخش حزب دموکراتی در ولایت سغد بود. آقای نیازوف به حیث عضو کمیسیه آشتی ملی در دوام سالهای 1995-1999 در همه مذاکرات جانبها و آوردن آشتی و صلح به تاجیکستان فعالانه شرکت کرده است. دوستان و همصفان و نزدیکان و پیوندان جمعه‌بای نیازوف را چون شخصی راستگو و با جسارت می‌شناسند. فیض الله فیضیف رهبر سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد می‌گوید آقای نیازوف همیشه منفعت جامعه و تاجیکستان را از منفعت شخصی خود بالا می‌گذاشت، از گفتن سخنی حق و مبارزه در این راه نمی‌هراسید. وی افزود آقای نیازوف چون یک محبوس سیاسی دموکراتی و آزادی خواه بیش از یک سال 1993-94 را در زندان سپری کرد ولی از راه خود منحرف نگشت.
جناب حیدروش دردمند درد ملت این انسان بزرگ را از بین ما برد. در این شخص دائما درد ملت درد وطن دائما این کس را در آرامی نگاه نمی داشت و ما گمان میکنیم که ماس همین کمبودی ها و نارساگی هایی که در جامعه موجود است و مشکلات جامعه این کس را به همین روزی سخت رسان.
فیض الله فیضیف رهبر سازمان سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان صحبت میکرد. جمعه‌بای نیازوف از سال 2000 میلادی تا وفاتش از بیماری در صبح روز شنبه 10 ژانویه وظیفه معاون اولی رئیسی حزب دموکراتی تاجیکستان را اجرا میکرد. با گفته پیوندانش وی در پیشین روز یک شنبه 11 ژانویه به گور گذاشته خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشته جمعه‌بای نیازوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در سن 62 سالگی بر اثر بیماری فشار خون. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به طور جدی به جستجوی سرچشمه سر و صداها درباره زلزله شدید در تاجیکستان شروع کردند. در شبانه روز گذشته در دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان سر و صداهای به گردش درآمد که شب 9 و 10 ژانویه در تاجیکستان زلزله شدید خرابی آور رخ می‌دهد. چرا چنین سر و صداها پخش شد و مقامات نتوانستند از چنین سر و صداهای بردروغ پیشگیری کنند؟ گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی را در دوشنبه در این باره با هم می‌شنویم.
آوازه درباره زلزله بی‌سابقه اکثر مردم تاجیکستان را مجبور ساخت که شب گذشته شب زنده داری کنند. فیضی ماه علیه و یک ساکن دوشنبه میگوید تقریبا ساعت‌های هفت بیگاه این خبر پهن شد که همین حالا در دوشنبه زلزله رو خواهد داد. او آن لحظه ها را این گونه بیان داشت.
غوغا در پادیز نمو شد. من در رو کشودم که همسایه ها عدیل داده سویده استودم. من بابای رو گفتم چی که پس؟ میگویند که زمین از 9 تا 11 بال میجومد و ما خبر دادن همه در کوچه ما باید رویم.
خبرنگاران رادیو آزادی از خوجند، خاروغ، رشت، کولاب و قرغان‌تپه نیز عیناً همین را ذکر کردند که در این مناطق نیز قسمت بزرگ مردم شب خواب نکردند. بر اساس گفته های مردم آوازه درباره زلزله از سه منبع منشأ گرفته است. اول، زلزله در تاجیکستان را گویا کدام یک اکستراسنس یا فالبین در روسیه پیشگویی کرده است. دوم، گویا این خبر از قبل زلزله شناسان اروپایی در شبکه های تلویزیونی یورونیوز، روسیه و سفینه پخش شده است. و سوم، منبع نامعلوم که گفته است شب گذشته ساعت 2 زمین میلرزد و شبهای 10 و 15 ژانویه نیز خواهد لرزید. طول شب تلویزیون جهان نمای تاجیکستان اخبار مختلف پخش میکرد ولی فقط نزدیکی های صبح اعلان نشر کرد که آوازه زلزله پایه ندارد و مردم باید آرام باشند. مرکزهای زلزله شناسی در سراسر تاجیکستان نیز این آوازه ها را تکذیب کردند. اکادمیک یعقوب مرادقلوف، سرور مرکز زلزله شناسی غیزان واقع در وادی زرافشان گفت تا به امروز انسانیت تجهیزاتی را که امکان پیشگویی دقیق زلزله را داشته باشد کشف نکرده است. و افزود از این خاطر آوازه شب گذشته پایه علمی نداشت. تا یک تماس تلفنی در بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند که از تاثیر این آوازه ها کسی به بیمارخانه مراجعه نکرده است. هفته قبل در تاجیکستان تا 5.5 بال دو مرتبه زمین لرزیده بود و کارشناسان برانند که محض این دو زلزله بر نگرانی های مردم افزوده و آنها به آوازه باور کردند. برخی این نکته را هم بعید نمی دانند که شاید این آوازه عملی گروه های افرادگرا و جنایی باشد. در وزارت داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که شب گذشته جنایاتی از قبیل دزدی و غارتگری مشاهده نشده است، اما طبق اطلاع رسانه‌ها کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به تحقیق و جستجوی سرچشمه آوازه درباره زلزله شدید شروع کرده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره زلزله شدید که مردم را در شب سرد زمستانی از خانه هایشان بیرون راند. سبق های حمله های تروریستی ماه نوامبر در ممبای هند در کمیته امنیت داخلی کنگرس امریکا بررسی شد. نمایندگان نهادهای کشف امریکا میگویند تروریستان در حمله های ممبای به افراد سیاهکار در سراسر جهان شیوه نوی انجام حملات تروریستی را نمایش دادند. یعنی آنها توانستند با نیروی اندک و با استفاده از اسلحه دستی و دستاوردهای فنی معاصر از جمله تلفن های همراه و ماهواره‌ای به هدف برسند و مرکز تجارتی و اقتصادی هند را 3 روز گرفتار نگه دارند. بر اثر حملات ماه نوامبر در ممبای بیش از 170 نفر کشته، صدها تن دیگر مجروح شدند. اما بعد سبق از این حمله ها تروریسم بین المللی چهره نو به خود کسب خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
در ظرف سالها تروریسم اساساً در لباس حمله های مرگ طلبانه، گروگانگیری ها و طی سالهای اخیر با تهدید استفاده از تسلیحات کیمیایی و یا حتی بمب های به اصطلاح چرکین نمودار می شد. ولی حمله های ممبای به افرادی که قصد اعمال تروریستی را در سر می پرورند، روی هم آسان‌تر و هم کم خرج‌تری رسیدن به چنین اهداف را نشان داد. 10 مرد مسلح با سلاح‌های سبک، مواد منفجره و تلفن‌های دزدی در پایان ماه نوامبر مرکز ممبای، پایتخت تجارتی هند را برای 72 ساعت گروگان گرفته توجه همه جهان را به خود جلب کردند. در حملات ممبای بیش از 170 نفر با شمول 9 تن از مهاجمین کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. هند میگوید عاملان این حمله‌ها با گروه ستیزجوی لشکری طیبه در پاکستان مربوط بوده، همه حملگران از آن کشور همسایه وارد ممبای شده‌اند. در هر صورت نمایندگان نهادهای اکتشافی امریکا در پاسخ به سوالات زیادی اعضای کمیته امنیت داخلی کنگرس گفتند که تروریسم بین المللی بعد از حمله های ممبای لباس نو و ارزان‌تر به بر می‌کند. چارلز آلن، یک مقام ارشد اکتشافی در وزارت امنیت داخلی امریکا، از جمله گفت:
حملات با استفاده از حد کمترین تجهیزات فنی می تواند به اهداف استراتژیش برسد و توسط کاربران فناوری ها برجسته‌تر انجام شود. حملگران ممبای با استفاده از تنها مسلسل و خمپاره ها و برخی انواع مواد منفجره، اساساً با استفاده از تسلیحات نیروهای پیاده‌گرد توانستند حمله نیروی مقابل را گردانند. آنها همچنین تلفن های همراه و ماهواره ای را به حد اکثر موثریت استفاده برده، در مطبوعات چگونه پیگیری شدن این حمله ها را توسط دستگاه های ارتباطی بودی بسیم که از گروگانان به دست آوردند نظارت کنند.
دونالد وان دین، نماینده دفتر فدرالی تفتیشات یا خود FBI، گفت این شیوه موفق به سایر افراد سیاهکار پیامی محکم می فرستد. او میگوید مفتشان از حمله های ممبای سبق های مهمی برداشتند و یکی این است که گروه های دیگر اکنون می توانند از شیوه آسان استفاده شده در ممبای در امر اجرای حملات دیگر نسخه بردارند. کمیسر پلیس نیویورک رایموند کلی گفت این حمله ها بدون شک یک نقطه چرخش در جنگ علیه ترور بوده، با چنین شیوه ساده انجام دادن چنین عملی پرسر و صدای تروریستی حتی او را در حیرت انداخته است.
در اینجا استفاده از سلاح های معمولی قریب 500 کشته و مجروح بر جای گذاشت. از این رو ما امیدواریم که همکاران ما از نهادهای فدرالی با پیش بردن تحقیق و آموزش خود از آن سبق های بیشتری خواهند گرفت. ولی غالبا این یک نقطه گردش خواهد شد. با این معنی که دیگران می توانند به شیوه ساده این حمله پیروی کنند.
چارلز آلن از وزارت امنیت داخلی آمریکا ضمناً به یک نکته دیگر نیز اشاره میکند که به فرق از دفعه های گذشته که در هند اساساً اهداف آسان و بیشتر دسترس از جمله قطارهای راه آهن هدف حمله قرار می گرفتند، این بار هدف ممبئی یکی از مرکزهای تجارتی دنیا بود و این حمله ها را در یک آن واحد و برای چند روز در سرخط اخبار داغ جهان قرار داد. در هر صورت برداشت ماموران امنیتی آمریکا این است که تروریسم از این به بعد لباسی دیگری به بر میکند، لباسی خیلی مشابه با حمله های پرقربانی و پرسر و صدای ممبئی که همگی 10 نفر در ماه نوامبر با چنین آسانی و چنین سادگی و با چنین خرج کم انجام دادند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. هفته ای که میگذرد در هرات افغانستان فیلمی نو به نمایش درآمد و سر و صداها را به بار آورد. کارگردان فیلم عبدالرشید عظیمی موضوع حساس اجتماعی را در این فیلم مطرح کرده است. معمولا در کشورهای مسلمان نشین خویشاوندان و زن یا دختری موردی تجاوز قرار گرفته سعی میکنند تجاوز را پنهان دارند تا به خاندان ننگ نآید. آنها به نهادهای حفظ حقوق مراجعه نمیکنند. گاه دختران یا زنان از شدت درد ناموس دست به خودکشی نیز میزنند. ولی گناهگار بدون جزا میماند. در فیلم عکس یادگاری کارگردان فیلم سرنوشت قهرمان فیلم نرگس و چند نفری دیگر از نمونه ها را در جامعه افغانستان به داوری تماشابینان می گذارد. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
اما تمام در ها قلف بود. تا نگاه کردم ست تا دیگه از اتاقای دیگه بیرون شده. هرچی ناله و زری و التماس کردم.
فیلم نوی سینماگران افغانستان عکس یادگاری داستان دختر جوان نرگس است که یک گروه مردان مسلح به ناموسش تجاوز میکنند و برای این عمل جزایی نمیبینند. نخستین تماشاوران آن در شهر هرات از فیلم استقبال کردند و آن را یک قدم جسورانه نامیدند. کارگردان فیلم عبدالرشید عظیمی میگوید سوژه آن بر حادثه های مستند اساس یافته است، ولی همزمان سرنوشت ده ها دختر دیگر افغان را نیز فرا میگیرد.
در داخل فیلم متوجه شده باشیم یک گزارش است که نشر میشه، گزارش مستند از رسانه‌های خبری که پسر یکی از وکلای پارلمان افغانستان از سرپول هم حتی هست برای یک دختر 14 ساله تجاوز جنسی میکنه. اوایل سال بود و اینمی شنیدن امی خبر باعث شد که من داستان بنویسم و اینمی سوژه به تصویر بکشم.
فیلم نشان می‌دهد که قربانیان زوردستی های جنسی همزمان به قربانیان تنفر و کراهت جامعه نیز تبدیل می‌یابند و دیگر نمی‌توانند زندگی خود را به راه مانند. در این کشور عمیقاً محافظه‌کار این قربانیان به شرمساری و بی‌حرمتی ابد گرفتار می‌شوند. به این سبب خانواده‌ها همیشه برتری می‌دهند که در بابت چنین جنایت سکوت اختیار کنند. حتی بحثی موضوع در مظهر عام ممنوع است، هرچند اکثر کل مردم افغانستان می‌دانند که در زیاد از 20 سال جنگ تجاوز به ناموس یک جنایت تقریباً همه‌روزه بود و به گفته سازمان‌های حقوق زنان صدها زن و دختر و پسر بچه‌ها از طرف مسلحان و جنایتکاران دست زوری می‌شدند. یکی از قهرمانان فیلم مرد جوان ناصر که نرگس را دوست می‌دارد می‌خواهد با کشتن تجاوزگران انتقام نرگس را بستاند. هرچند قانون‌های افغانستان با تجاوزگر حکم قتل را پیش‌بینی می‌کنند، ناصر باور ندارد که دادگاه کشورش زمان چنین افراد را به جزا خواهد رساند. کارشناسی امور اجتماعی در کابل وحید مژده میگوید این یک واقعیت افغانستان است که اکثر قربانیان تجاوز جنسی و خانواده آنها میخواهند عدل را با دستان خود برقرار کنند.
این موضوع خیلی خیلی حساس هست. اگر کسی چنین چیزی یعنی کسی متهم شده به کار، ترجیح میدم که اگر زورشان به کسی که دست به تجاوز داده نرسه، ترجیح میدن که عمو خانم مثلا یا دختر خود بکشن اما به دولت مراجعه نکنن، به خاطر که این مسئله در طول سالها برای اون خانواده یک داغ ننگ باقی میمونه.
همچون یک به اصطلاح راه حل دیگر، برخی از خانواده ها تجاوزگر را مجبور میکنند که با قربانی خود ازدواج کند. اما چنین حادثه زمان اتفاق میافتد که خانواده قربانی به اندازه کافی نیرومند و با نفوذ باشد. طوری معلوم زوردستان اساسا زنان یا پسر بچه هایی را هدف میگیرند که از خانواده های قشاق و بی‌پناهند و در نتیجه برای جنایت خود جزایی نمیبینند. مجده می افزاید برخی از قربانیان به محل های دور کوچ می بندند، به جای هایی که در آنجا کسی آنها را نشناسد و داستانشان را نداند. مطبوعات افغانستان سال گذشته به شکستن سکوت مربوط به این موضوع سر کرد و دو حادثه تجاوز به ناموس را در ولایت های شمالی تخار و سرپل مورد صحبت قرار داد. در اینجا دخترچه های 11 ساله از طرف مسلحان دستی زوری شده اند. نوشته های زیادی مطبوعات سبب گردید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با قربانیان و پیوندان آنها ملاقات کرده وعده آن را دهد که گناهکاران جزا خواهند گرفت. اما سازمان های حامی حقوق بشر می گویند پلیس نمی تواند یکی از تجاوزگران را حبس کند، زیرا وی از خانواده با نفوذ است. شکوفه مرتضوی که نقش اساسی نقش نرگس را در این فیلم اجرا کرده است می گوید امیدوار است که فیلم عکس یادگاری توجه جامعه را به سرنوشت قربانیان زوردستی و نزدیکان آنها جلب خواهد کرد.
اولین دختری هم هستم که همچین نقشی رو بازی کردم و این جرأت رو 100% ما برای خود دادم. چرا اگه ما نیاییم کی مایه بیاییم این رو باقی اثر به جامعه نشون بده؟
کارگردان فیلم عبدالرشید عظیمی نیز امیدوار است که فیلم او مناسبت جامعه را به قربانیان تجاوزهای جنسی تغییر خواهد داد، وگرنه فعلا این مناسبت یک جزای الوهگی به جبر دیدگان است، در حالی که جنایتکاران عادتا به جزا میمانند و کسی به آنها کاری ندارد.
موضوع تجاوز به ناموس در جامعه اسلامی در فیلم عکس یادگاری عبدالرشید عظیمی کارگردان افغان. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند. بعد از ترانه برنامه برگی سبز پخش می شود. با ما باشید.
یک دل می گرم، یک دل می گرم، تا خط نبردم بی تو بیری مجھ کنا پیش عشق I'm
رادیو